من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در باب اوامر رسید به مسئله تعبدی و توسلی. مرحوم آقای آخوند قدس سره در کتاب کفایه عنوان این بحث را که پیداست چیزی که عنوان واقع می شود، او مقصود اصلی از بحث و هدف مهم همون چیزی است که عنوان بحث واقع شده. ایشون عنوان را مسئله شک در تعبدیت و توسلیت قرار می دهند، که اگر یک شیئی را ما احراز کردیم انهو واجبان، لکن نفهمیدیم که آیا وجوبش از قبیل واجب تعبدی است یا از قبیل واجب توسلی، دلیلی روایتی بر این معنا قائم نشد. آیا در اینجا چه باید بکنیم؟ مثلا آیا در اینجا ما به اطلاق می توانیم تمسک بکنیم و مسئله توسلیت را استفاده کنیم؟ اطلاق، اطلاق لفظی یا اطلاق مقامی که بعداً انشاءالله توضیح داده میشه، آیا از طریق اطلاق و اینکه مولا فقط دستور داده که این عمل تحقق پیدا بکند، این مأمور به در خارج واقع بشه، اما دیگه تعبدیت رو به صورت قید مطرح نکرده، ما از راه اطلاق استکشاف توسلیت بکنیم؟ که عرض کردم دو جور اطلاقم در اینجا هست که انشاءالله به تفصیل بحث میشه: اطلاق لفظی، بعدش هم اطلاق مقامی. و اگر دستمون از اطلاق کوتاه شد، از اطلاق که یکی از ادله و امارات کوتاه شد و نوبت به اصل عملی رسید، نوبت به اصول عملیه رسید، آیا مقتضای اصل عملی براءت از تعبدیت و در نتیجه به عنوان واجب توسلی کافی است اتیان بشود، یا مقتضای اصل عملی اشتغال و لازمه اصالت الاشتغال این است که در مورد شک باید جهت تعبدیت رعایت بشه. مرحوم آقای آخوند مسئله اصلی را در این مبحثی که عنوان کردند همین مسئله شک در تعبدیت و توسلیت، بعد اون وقت به صورت مقدمه و به عنوان اینکه قبل از ورود در بحث اصلی یک مسائلی تذکر داده بشه، اون وقت وارد شدن در بحث اصل تعبدی و توسلی که اصولاً معنای واجب تعبدی چیه؟ معنای واجب توسلی چیه؟ فرق بین واجب تعبدی و توسلی عبارت از چیست؟ و بعد از اون وارد شدن در یک مسئله دیگری باز به عنوان مقدمه، و اون این است که آیا قصد قربت می تواند در ردیف سایر اجزا و شرایط در مأمور و به واقع بشه؟ یعنی همون طوری که رکوع جزء مأمور و به و دخالت در مأمور و به داره، همون طوری که طهارت شرط مأمور و به و دخالت در مأمور و به داره و مولای آمر اجزا و شرایط رو در مأمور و به ملاحظه کرده، با فرقی که بین جزئیت و شرطیت مطرحه، آیا قصد قربت هم یک همچه حالتی داره؟ اگر شرطیت داره مثل طهارته، اگر جزئیت داره مثل قرائت و رکوعه که دخالت در مأمور و به داره یا نه؟ این مسائل رو ایشون به عنوان مقدمه بحث مطرح کرده، در حالی که به حسب ظاهر وجهی برای این معنا به نظر نمیرسه. این مباحث همشون اهمیت داره و باید مورد بحث قرار بگیره. اون عنوانی هم که ایشون عنوان کردن، البته اون هم یکی از مباحث مهمه، اما اینجور نیست که اصالت و استقلال مال اون بحث باشه و این بحث های دیگری جنبه تطفلی پیدا بکنه، جنبه مقدمیت برش مترتب بشه. این اشکال به طرز بیان مرحوم آقای آخوند و کیفیت ورودشون در این بحث، حالا ما به لحاظ اینکه این مباحث مباحث مهمی است، خب به ترتیب انشاءالله بحث میکنیم و بعد هم به همون مسئله شک در تعبدیت و توسلیت که مسئله مهمه در کلام مرحوم های آخونده میرسیم انشاءالله. اولین بحث به حسب ترتیب همین تقسیم واجب است به تعبدی و توسلی، یعنی آنچه که در کلمات اصولی ملاحظه می شود این است که در رابطه با این تقسیم دو نکته وجود داره. یک نکته این است که این تقسیم به حسب ظاهر عبارات و کلمات فقها هم حتی این تقسیم تقسیم ثنائیه، یعنی دو طرف بیشتر نداره، یک طرفش عبارت از تعبدیت، طرف دیگرش عبارت از توسلیت. تقسیم تقسیمون ثنائی، یعنی ذو طرفین نه ذو اقسام که سه قسم یا چهار قسم یا بیشتر در کار باشه. نکته دومی که در این تقسیم مطرحه این دوتا عنوانه که در مقابل هم قرار گرفته، یکی عنوان تعبدیت و یکی هم عنوان توسلیت، یعنی از این دو قسم یکیش رو تعبیر میکنیم به واجب تعبدی، یکی را هم تعبیر میکنیم به واجب توسلی. این دو نکته در این تقسیم قابل ملاحظه است. مقدمتاً یک مطلبی رو ما بهش توجه بکنیم تا با توجه به اون مطلب معلوم می شود که جمع بین این دو نکته در عبارات قوم و بزرگان به حسب ظاهر درست نیست. یعنی ما نمیتونیم هم تقسیم را تقسیم ثنائی بدانیم و هم عنوان طرفین رو به صورت تعبدی و توسلی مطرح کنیم. از یکی از این دو نکته باید صرف نظر بشه، جمعش نمیشه، یا باید تقسیم از ثنائی بودن خارج بشه و ثلاثی بشه همونطوری که بعد عرض میکنیم انشاءالله، و یا باید عنوان عوض بشه. نمیتونیم عنوان تعبدی رو به عنوان احد القسمین مطرح کنیم، بلکه یک عنوان دیگری باید جای عنوان تعبدی گذاشته بشه و روی هم رفته جمع بین این دو نکته که هم ثنائی بودن تقسیم محفوظ بمانه و هم عنوان تعبدیت محفوظ بمانه این به حسب ظاهر نمیشه. حالا چرا؟ دلیل بر این مطلب چیه؟ دلیل بر این مطلب که تقریبا مقدمه این بحثم هست این است که ما از کلمه تعبدی به حسب ظاهر و به حسب آنچه که لغت دلالت داره تعبد در رابطه با عبادت، عبادت که ما به حسب تعبیر فارسی ازش تعبیر به پرستش می کنیم. آیا این عبادت به حسب اونچه که در ذهن خود ما هم مرتکزه و ما ازش استفاده می کنیم، آیا صرف این که انسان عملی را توأم با قصد قربت انجام بده این موجب تحقق عبادته؟ عملی رو که انسان با قصد قربت انجام میده درسته که آثار داره، عملی که توأم با قصد قربت باشه این موجب قرب الالله تبارک و تعالی است، موجب تقرب به ذات مقدس ربوبیه. اما آنچه که موجب تقرب می شود آیا ما ازش تعبیر به عبادت می کنیم؟ چون لغت یک معنای عامی درش هست، همیشه که دنبال کلمه عبادت کلمه الله مطرح نیست، همیشه که کلمه عبادت به الله اضافه نمیشه. عبادت خودش یک مفهومی داره، خودش یک معنایی داره عبادت. لذا می‌دیدیم که در زمان جاهلیت مردم جاهلیت اون بت‌ها و اصنام رو عبادت می‌کردند. از نظر ماهیت عبادت عبادته، حالا ولو این که این شرک است و حرامه، اما وقتی شرکش هم شما میخواهید معنا بکنید در تقسیمی که برای شرک شما کردید، گفتید شرک گاهی شرک در ذات، گاهی شرک در فعل، گاهی هم شرک در عبادت. اون چیزی که مردم جاهلیت گرفتار اون بودند و اسلام در مقابل اونها ایستاد و اونها را از بین برد فقط مسئله شرک در عبادت بود. اونها در ذات خداوند هیچ شرکی قائل نبودند، خدا رو به تمام معنا قائل بودند، در فعل هم مشرک نبودند. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، یعنی علاوه بر اینکه شرک در ذات قائل نبودند شرک در فعل هم قائل نبودند، اما در مقام عبادت گرفتار شرک بودند، یعنی بت را می‌پرستیدند و این چیزی که کلمه توحید، کلمه شریفه لا اله الا الله برش دلالت میکنه، این همین نفی معبودیت غیر خداونده، یعنی توحیدی که مفاد کلمه شریفه لا اله الا الله، این همین توحید در مقام عبادت، به لحاظ اینکه اونها گرفتار شرک در عبادت بودند، لذا شما اله رو وقتی که میخواهید معنا کنید میگید لا اله ای لا معبود الا الله، اله رو به معبود شما معنا میکنید، یعنی در مقام عبادت اون کسی که فقط شایستگی پرستش و عبادت داره اون خداوند تبارک و تعالی است. اما این نه به این معناست که اگر کسی بت رو پرستید این اصلا اسمش عبادت و صنم نیست. نخه، عبادت و صنمه، حقیقت عبادت هم تحقق داره، منتها عبادتی است که شرکه. ان الله لا یغفر ان یشرک به شاملش میشه، لانه شرک فی العباده و ان الله تبارک و تعالی لا یغفر ان یشرک به. پس از اینجا استفاده میکنیم ما که کلمه عبادت این کاری به مضاف و الیهش نداشته باشیم که عبادت گاهی به الله اضافه پیدا میکنه، گاهی به عنوان شرک به اصنام اضافه پیدا میکنه. عنوان عبادت در اضافه به اصنام، این به نحو تجوز و مسامحه نیست، این به نحو حقیقت پرستش واقعی بت، عبادت واقعی اصنام، این شرک محرم به شریعت الاسلامیه. حالا ما خود این مفهوم رو میخواییم بررسی بکنیم، نفس عبادت، نفس پرستش، نفس خضوع و خشوع در مقابل یک چیز، حالا اون چیز هر چه باشه، مضاف و الیهش هر مضاف و الیهی میخواد باشه، آیا در این معنا یک خصوصیتی زائد بر مسئله تقرب به اون کس و به اون چیز مطرح هست یا نه؟ ظاهر این است که بله. اگر کسی اطاعت کرد امر پدر و مادر رو، هدفش هم از این اطاعت قرب الالوالدین بود، تقرب الالوالدین بود، هیچ هدف دیگری هم نداشت، میخواست منزلتش پیش والدین یک منزلت خوبی باشه و موقعیتش یک موقعیت خوبی باشه، شما آیا اینجا کلمه عبادت رو به کار میبرید یا نه؟ اگر کسی اطاعت کرد دستور پدر و مادر رو و هدفش هم از این اطاعت تقرب و قرب الوالدین بود، شما میگید حاضر رجل اطاع امر والدیه، اما میگید حاضر رجل ابد والدیه، پدر و مادرش رو عبادت کرد. آیا به حسب تعبیرات خودمون ما میتونیم یه همچی تعبیری در اینجا به کار ببریم؟ به جای کلمه اطاعت کلمه عبادت رو به کار ببریم؟ میبینیم نه، عبادت یه محدوده خاصی داره، عبادت یک تزیقی در معنا و در مفاد او اخذ شده که موجب این نیست که ما هر نوع اطاعت رو ازش تعبیر به عبادت بکنیم. ظاهر اینه عبادت یه چیز مخصوصیه، پرستش یه عنوان محدودیه. عرض می شود خضوع و خشوع در پیشگاه شخص و معبود یه عنوان خاصیه، صرف این که انسان دستور او را انجام بده و هدفش هم تقرب الالله و الالمعبود باشه، این موجب تحقق عبادت نیست. آیا در واجبات خودمون، ولو اینکه گاهی بدون دقت ما یه همچه تعبیراتی رو به کار میبریم، اما وقتی انسان با دقت این مسئله رو بررسی کنه، مثلا معروف این است که در واجبات توسلیه اگر انسان قصد قربت کرد می شود مثل همون واجبات تعبدیه. خب این چجوری میشه مثل او؟ یعنی واقعا واجب توسلی عبادت میشه؟ مثلا لباس انسان نجسه، انسان میخواد تطهیرم بکنه، تطهیرم برای خاطر نمازه که لولا مسئله نماز و موافقت امر الهی اصلا در مقام تطهیر صوب بر نمی آمد. تطهیر صوب میکند صرفاً به منظور اینکه با این لباس طاهر نماز بخوانه و امر خداوند را به اقیم الصلاة امتثال بکنه. خب حالا که اینطور شد، خود این تطهیرم میشه نماز؟ یعنی همونطوری که نماز پرستشه، آیا تطهیر هم پرستش شد؟ یک نوع عبادت شد؟ یا اینکه نه، این تطهیر میتونست به یک صورتی واقع بشه که ثوابی برش بار نشود، موجب قرب الالله تبارک و تعالی نشه، و میتونستم به این صورت واقع بشه که یترتب علیه الثواب و یتقرب بهی الالله تبارک و تعالی، اما ترتب ثواب و تقرب این ملازم با عبادت بودن عمل نیست. عمل باید عنوان پرستش پیدا بکنه. شما ببینید در نماز، حالا میگیم که این عنوان از چه راههایی ثابت میشه، در برابر معبود و در برابر خالق اولا قیام میکنه، مؤدب، هیچ گونه حرکتی نداره، هیچ گونه خلاف استقراری درش نیست، بعد از قیام به رکوع منتقل میشه، از رکوع به سجود منتقل میشه. تمامی این مسائل در محاذات و استقبال خانه خدا که عبارت از کعبه است تحقق پیدا میکنه، به لحاظ اینکه خداوند جسمی نیست که انسان به صورت تجسم در برابر او بایستد و رکوع و سجود انجام بده. لذا خانه خدا که عبارت از یک جسمه، او به عنوان مظهر خدا مطرح واقع میشه. خب این عبادته، این پرستشه. اما لباس شستن ما چجوری میتونیم اسمشو پرستش بگذاریم؟ لباس خونالود و سر حوض آدم میره خوناشو برطرف بکنه، ولو به قصد این که میخواد نماز بکنه با این لباس، اما قصد سبب میشود که ماهیت این، گوش بده گوش بده، اون عبده یه معنای مسامحیه، اونا معنای مسامحیه. کلمه عبادت گاهی به یه معانی دیگری هم حتی در قرآن هم استعمال شده، ولی عبادت به معنای عبودیتی که محل بحثمونه دربارش بحث میکنیم، اون که اصلا مسامحه هست اون عبارت. عرض می شود که از اینجا ما پی می بریم به این معنا که صرف این که انسان یک عملی را در رابطه با خداوند به این کیفیت انجام بده که قصد تقرب داشته باشه و بدائی امتثال امر خداوند انجام بده، این درسته که اجر کاملا برش مترتبه، استحقاق ثواب کاملا برش ترتب داره، قرب الالله و تقربه الالله کاملا به دنبالشه. اما مد دلیل علی کونهی عبادتن، عبادت یه معنای خاصیه. از نظر عرض می شود که خود واجبات خودمونم یه مثالی بزنیم که یه قدری روشن بشه. مثلا شما ببینید در باب زکات، در باب خمس، خب میدونید از نظر فقهی از زکات و خمس درش قصد قربت معتبره. اگر کسی زکات بده ریاءن، سن نارین زکاتش ارزش نداره. اگر زکات بده برای اینکه در انتخابات پیروز بشه، سن نارین زکاتش ارزش نداره. زکات باید به قصد قربت باشه، چون خدا در قرآن فرموده آتو زکاه و مرا مأمور به ایتاء زکات کرده، باید برای خاطر امر خدا زکات داده بشه. زکات هم درش قصد قربت معتبره، نماز هم درش قصد قربت معتبره. اما شما چطور در مقام تعبیر کسی که تو مسجد داره نماز میخونه میگید مشغول عبادت خداست، اما کسی که آمده پیش مرجع تقلیدی یا به فقیری داره زکات میده، قصد تقربم داره، حتماًم باید قصد تقرب داشته باشه و الا زکاتش به درد نمیخوره. چرا نمیگید مشغول عبادت خداست؟ چرا کلمه عبادت رو اینجا به کار نمیبرید؟ اگر مسئله اعتبار قصد تقربه، قصد تقرب بین نماز و زکات هیچ فرق نمیکنه. گوش بدید، من یادم رفت مقدمتاً این نکته ای رو عرض بکنم. من به لحاظ حالم وقت درس رو میخوام یه چند دقیقه کم بکنم، جبرانشم به این بکنم که آقایون در وسط درس اشکال نکنند، هر که اشکال داره بعد از درس بیاد، چون حال من مساعد نیست که دیگه 50 دقیقه و 1 ساعت درس بگم. اگه بخوایم این وقت کم رو هم با این اشکالات در بین درس ما مخلوط کنیم، نتیجه این میشه که خیلی کم به مسائل و مطالب میرسیم. لذا اگر آقایون لطفی کنند ما این مقداری که حالا حالمون اقتضا داره، که اون هم به برکت دعای خود آقایون هست و الا نمی بایست ما حتی این حال رو داشته باشیم، دلم میخواد که بتونیم همه استفاده بکنیم. اشکالات رو بگذارید بعد از درس، من چند دقیقه هستم خدمت شما صحبت میکنیم. این رو میخواستم تذکر بدم به آقایون که این نیم ساعت 35 دقیقه‌ای که بحث میکنیم بتونیم یه قدری بیشتر به حرفها و مسائل برسیم. عرض میشود که آیا این از نظر شما مناقشه‌ای داره؟ کسی که مشغول اداء زکات خدمت یک مرجع تقلیدی هست، یا داره سهم امامشو به یک مرجع تقلیدی میپردازه، با اینکه قصد قربت درش معتبره، چرا شما کلمه عبادت رو در اونجا به کار نمیبرید؟ یا این کسی که در همون مثالی که عرض کردیم، این کسی که سر حوض کنار شیر آب نشسته داره لباسش رو تطهیر میکنه، بیایم ازش بپرسیم که برادر تو مشغول عبادتی یا این که نه مشغول عبادت نیستی؟ بپرسه ازمون که خب مگه چه فرقی میکنه؟ بگیم شما اگه در این تطهیر صوبت قصد قربت داری، ما تو را مشغول عبادت میبینیم، مثل اون کسی که تو مسجد مشغول نمازه. اما اگه در این تطهیر صوبت قصد قربت نداری، ما تو را مشغول عبادت نمیبینیم. که اگر سر حوض داره لباسشو تطهیر میکنه و شما میدونید که هدفش از تطهیر صوب این است که با این نماز بخوانه و اقسل صوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه رو امتثال کنه و اطاعت کنه، به خودمون اجازه بدیم که اینجا کلمه عبادت رو به کار ببریم، بگیم هذا القاصل فی مقام العباده، داره خدا رو پرستش میکنه. و تطهیر صوب از خون و منی چه ارتباطی به مسئله پرستش داره؟ پرستش یه معنای خاصیه، یک معنای مزیقی هست که خود ما اجمالاً میفهمیم که هر کجا که مسئله اطاعت باشه به خودمون اجازه نمیدهیم که کلمه عبادت رو به کار ببریم، اما در یه جاهایی کلمه عبادت به کار میره. نماز عبادته، حج عبادته، بسام مثلا عبادته و امثال ذلک. حالا این خصوصیتی که در معنی عبادت اعتبار داره، این خصوصیت از کجا میاد؟ چه راهی میتونه این خصوصیت رو اثبات بکنه و از چه طریقی ما به محدوده عبادت پی میبریم؟ خب یه راه حسابیش این است که خود شارع گفته باشه انها عبادتون. اگر خود شارع تعبیر به عبادت کرد، خب ما میفهمیم عنوان عبادت داره. بعضی ها خواستن بگن که بعضی از افعال اصلا ذاتن عبادته، عبادت بودنش یک امر ذاتیه، مثل سجده کردن در مقابل غیر. این سجده عبادیت ملازم با اونه. اگه انسان در پیشگاه خداوند سجده کنه، هذهی عبادت الله. اگه در مقابل بت سجده کنه، هذهی عبادت الاصنام. اگه در مقابل یک انسان سجده بکنه، این اسمش عبادت اون انسانه، که خواستن بگن که ذاتی عبادیت برای سجود، و لازم نیست که ما از دلیل بفهمیم که سجود عبادتون، نه، این ذاتن یه عملیست که ملازمه با عبادیته. البته این حرف رو من قبول ندارم و دلیلی بر خلاف این دارم که حالا فردا انشاءالله اشاره می کنم. ولی این مهم نیست که ما از چراهی عبادیت رو به دست بیاوریم. مهم کبرای مسئله است که اصلاً عبادیت درش یک خصوصیتی هست که هر عنوان اطاعتی، هر عنوان تقربی، هر عنوان موافقت امر کسی، این لا یطلق علیه العباده. حالا باز یه قدیم بحث دنباله داره، شما هم درش دقت بفرمایید، فردا انشاءالله عرض میکنیم.